مبارک دیدیم که انشاءالله سر فرصت و هر کدوم رو به موقعش تقدیم حضورتون خواهیم کرد. میتونید شبکه رادیویی گفتگو رو در فضای مجازی هم دنبال بفرمایید از طریق پیام رسان داخلی سروش با آدرس رادیو گفتگو @رادیوگفتگو ساعت 7 صبح و همراه میشیم با برنامه پیشران تمدن.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه ای دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل؟ آقای خامنه ای ببینید رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3.
بسیار خوب.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با سلام و عرض ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه پیشران تمدن رو میشنوید. در این برنامه دیدگاه‌های و نظرات دانشجویان و فعالان علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام رو میشنویم. هدف ما از این برنامه طرح و مباحثه پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری به عنوان یک رهیاف، خط مشی و الگوی عمل برای مسیر پیشروی پیشرفت و تعالی جامعه با حضور دانشگاهیان هم از استادان، پژوهشگران و دانشجویان به عنوان اجتماعات نخبگانی از ابعاد مختلف است که مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و می کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق آن را از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. نیشکر با همه شیرین اگر لب بگشایی، پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقوا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزو یار نگیریم
خب مهمانان ارجمند این برنامه ما اساتید ارجمند مدرسان دانشگاه جناب آقای مصطفی آقاجانی هستند آقای آقاجانی سلام عرض میکنم حضور شما
خب بسم الله الرحمن الرحیم مصطفی آقاجانی هستم مدرس دانشگاه امام صادق هستم
رشته تخصصیتون
و در واقع متخصص گرایش مسائل ایران
سپاسگزارم جناب آقای محمد رضا آرام
بسم الله الرحمن الرحیم بنده به سهم خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان و محترم محمد رضا آرام هستم استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و دکترای رشته علوم سیاسی در گرایش اندیشه سیاسی در اسلام و عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام
سپاسگزار حضرت عالی جناب آقای امیر حسین عرب‌پور
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و همه شنوندگان محترم امیر حسین عرب‌پور دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی در حوزه تجارت بین الملل و بازاریابی بین الملل فعال است
و همچنین جناب آقای میلاد موحدیان
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم محضر شما و همه شنوندگان موحدیان هستم دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام در خدمتتون هستیم
سپاسگزارم و همچنین جناب آقای کمالی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سید جواد کمالی مقدم هستم دانشجوی بازرگانی مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام
تشکر و جناب آقای میروکیلی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محمد جواد میروکیلی هستم دانشجوی رشته فقه مقطع کارشناسی
در این برنامه جناب آقای دکتر حسینی هم به جمع ما پیوستن خیلی خوش آمد عرض میکنم حضور شما را در برنامه پیشنهاد تمدن ضمن اینکه معرفی اجمالی برای شنوندگان ارجمند داشته باشید از رشته و تخصص خودتون و بیاناتی که در واقع در خصوص کلیات این در واقع بیانیه راهبردی دارید بفهمید
بسم الله الرحمن الرحیم بنده حسینی هستم استاد دانشگاه حوزه تخصصی بنده هم حوزه جامعه شناسی سیاسی هست در مورد بیانیه گام دوم انقلاب به نظر من خیلی جای گفتگو و صحبت زیادی داره بین نخبگان حتی من پیشنهادم این هست که حتما گفتگوها دو طرفه و به صورت مخالف موافق باشه لذا من فکر میکنم که فضای گفتگو اگر میخواد شکل بگیره باید دو طرفه نظر
برای فضای مباحثه
محور مباحثه به محور باشه
بله.
چون ببینید این بیانیه گام دوم به نظر من یک تحلیل میتونه به عنوان مقام معظم رهبری به عنوان آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جامعه و به اصطلاح حاکم جامعه مد نظر قرار بگیره. یه نظر دیگه به نظر من از نظر یک اندیشمند حوزه جهان اسلام باید مد نظر قرار بگیره. بالاخره آیت الله خامنه‌ای به نظر بنده جزو اندیشمندان معاصر جهان اسلام هستند و در امتداد سید جمال، امام خمینی، شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید صدر، امام موسی صدر و بزرگواران دیگه باید به عنوان یک زنجیره اندیشمندانی یا اندیشمندی منظومه فکری در نظر بگیریم. من میخوام رو اون به اصطلاح محور کمی نکته اگر به ذهنم رسید خدمتون عرض بکنم. به نظر من دو سه تا نکته در مورد کلیات این بیانیه باید مد نظر قرار بگیره. اول نکته این که این بیانیه هم راه رفته هست و هم راه پیش رو. در حقیقت به نظر من یک جمله بخوایم این بیانیه رو خلاصه بکنیم این هست که ما وسط راهیم، مثل کسی که در مسیر اومده داره پشت سر خودش رو نگاه میکنه، میگه ما اه چه راه طولانی رو ما اومدیم و اه چه راه طولانی رو ما رو پیش رو داریم، یا وای چه راه طولانی رو پیش رو داریم. و این راه روبرو ممکنه پر از سنگلاخ باشه و پر از ناهمواری ها باشه و مثلا چه، و پشت سر هم نگاه میکنه انسان میبینه که چقدر سختی ها رو پشت سر گذاشته. سختی هایی مثل نظام سازی، مثل دفاع مقدس، مثل بحران های سیاسی اجتماعی که اتفاق افتاده. پس به نظر من روی استعاره این بیانی استعاره راه و راهوره، استعاره راه و رهبره، استعاره این هستش که حضرت آقا دارن به عنوان اندیشمند میگن این راه رو ما تا مسیرش رو تا مسیری از این راه رو اومدیم و مسیری پیش رو گسترده تر هست. نکته دوم در مورد این بیانیه این هست که به نظر من یکی از اون نظریه‌های مهم نظام انقلابی تو این بیانیه هست که بعد بررسی بشه. نظریه نظام انقلابی یعنی چی؟ من اگر
نکته مهمی است بفهمید،
اگر صحبت من طولانی هست خواهش می‌کنم
در واقع فضایی بشه برای ادامه مباحثه خوب هست بفهمید.
اگر دوستان هم تو جمع نکته‌ای داشتن بفهمید من استفاده می‌کنم. نظریه انقلابی معمولا نظام‌های سیاسی بعد از اینکه به موفق میشن و به نقطه به اصطلاح تأسیس میرسند دغدغه اصلیشون ثبات میشه و حکمرانی میشه، یعنی حفظ وضع موجود میشه. آیت الله خامنه‌ای تو این بیانیه میگه ما در عین حکمرانی و تثبیت ثبات باید انقلابی باشیم. این در نگاه اول یک تناقضی است که شما هم میخواهید انقلابی باشید هم میخواهید نظام باشید. خب این بعد بررسی بشه چگونه امکان پذیر است که نظام در عین اینکه میخواهد ثبات و حکمرانی خودش رو حفظ بکند در عین حال آرمان‌های انقلابی خودش رو نباید فراموش بکند. چون معمولا نظام‌ها بعد از این که ثبات پیدا می‌کنند، استقرار پیدا می‌کنند، دولت‌سازی
صورت گرفت،
محافظه‌کار می‌شوند و آرمان‌ها در ساختارها، تسلب ساختارها از بین میره. این نظریه انقلابی از اون نظریه‌ای که به نظرتون بیانیه گام دوم بعد بررسی بشه. این نکته دوم، حالا دوستان هم نکاتی دارن به من استفاده میکنن. نکته سوم به نظر من اون بحث نظریه علم هست که به نظر اون بعد نرم افزاری این بیانیه علم هست. علم انسانی اسلامی یا علوم انسانی اسلامی اون نرم افزاری است که میتونه ما رو، ابتدای سخنم گفتم اون نصفه راه که رسیدیم وسطهای مسیر که ازیم، چی میتونه ما رو تا انتهای مسیر ببرد در این فضای تجدد و به اصطلاح سنت و مدرنیته که اتفاق افتاده. از یک طرف جمهوری اسلامی با یک سری از حوزه‌های تجددی مدرنیته روبرو هست، از یک طرف دیگه ارزش‌های دینی داره که میخواد حفظ بکنه تو این فضای وانفسایی که اتفاق افتاده. چه اکسیری میتواند این دوتا رو با هم دیگه گره بزنه که هم در عین مدرن بودن و سنت به اصطلاح مبتنی بر اقتضاعات زمان راه رفتند، از کنار اون ارزش‌ها و هنجارهای دینی هم فراموش نشود. این به نظر میاد که در بیانیه آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری نظریه علم انسانی اسلامی و علوم انسانی اسلامی باشد. به نظر این سه نکته در بحث کلیات قابل توجه هست. از دوستانم استفاده می‌کنم.
ممنونم از جناب آقای دکتر حسینی. خب صحبت‌های جناب آقای آرام از متخصصان علوم سیاسی رو در تکمیله فرمایشات جناب آقای دکتر حسینی میشنویم.
بله، حالا نکته‌ای که آقای دکتر حسینی گفتن در باب این که تناقض نمایی که وجود داره بین خصلت انقلاب اسلامی و ثبات اون از یک طرف و انقلابی بودن و انقلابی ماندن و عمل کردن از طرف دیگه، اینو خب آقا خودشون یک جایی از این بیانیه بهش اشاره میکنن و اون وقتیه که این انقلاب رو با انقلابهایی مثل انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر شوروی و انقلاب هند ایشون مقایسه میکنن. اونجا حضرت آقا میگن که خب اگر ما مقایسه کنیم انقلاب اسلامی رو با سایر انقلابها، اساسا میبینیم که تراز یک انقلاب تغییر میکنه. یعنی به تعبیری بگیم که انقلاب ما بود که فقط در طول این قرن فقط یک انقلاب بود و الباقی انقلاب نما بودند. اینی که خب حضرت آقا حتی توی دیدار اخیر با معلمان داشتن تاکید کردن که این روحیه انقلابی، عمل انقلابی رو باید حفظ کنیم و اساسا ثبات انقلاب در این انقلابی بودنشه و این چارچوبی است که خب بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام برای این انقلاب طراحی کردن. اون روزی که ما بخوایم واگذار کنیم این امور رو و بخوایم پا پس بکشیم از آرمان‌های انقلاب و اهدافمون و بخوایم بگیم خب تقسیم مسئولیت‌هایی شده، هر کسی مسئولیتی داره و ما مسئولیت خودمون رو داریم، اینطوری نیست. یعنی اساس انقلاب بر پایه این حدیث است که کلکم را و کلکم مسئول. بله، این نکته من در مورد این عرض شما.
من نکتم رو میخوام آقای دکتر کمی بازتر بحث بکنیم. به نظر من یک کمی موضوع به نظر من عمیق‌تر هست، چون مسئله نظام انقلابی با زندگی مردم ارتباط پیدا میکنه. یعنی شما باید تبیین بکنید چگونه حوزه اقتصاد رو میخواهید مدیریت بکنید، از در کنار اون به آرمانهای حوزه مثلا انسانی و اسلامی.
بحث فقه نظام هم داریم که فقه نظام حکومتی که
بله
مطرح میشه.
این اون نکته ای هستش که مسئله اجتهاد رو جدی میکنه، اجتهادهای نوآورانه که هم زندگی مردم رو بتواند مدیریت بکند و پیش ببرد و هم آرمانها فراموش نشود. این دوگانه ای که ساخته شده، دوگانه شما میگه دوگانه وجود نداره، این دوگانه رو مثلا میشه از بین برد یا مثلا یا دیده نباید بشه. من میگم اشکال نداره، مسئله باز در جای خودش باقی است. مسئله این هستش که چگونه جمهوری اسلامی میتواند، ببین آقا چی میگن، میگن که انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمیشود
و مراحل بعدی هم داریم، جامعه سازی و تمدن سازی
و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع میکنه. این یعنی نظریه است، یعنی هم شما باید در یک سطحی آرمانها رو تماما پیگیری بکنید، در هم یک سطح دیگه باید زندگی مردم رو بتوانید مدیریت کنید. یعنی میخوام بگم هدایت و مدیریت باید در کنار هم باشد.
بله.
و الا ممکنه هست که جامعه دچار
خب ما میتونیم بگیم که رو بحث جعل مفاهیم تو قاموس در واقع فرهنگ دینی یک سری متفاوت است با اون چه مثلا در علم مدیریت غربی داره بیان میشه. آقای دکتر اشاره فرمودن مدیریت و هدایت، یعنی این مباحثی است ما میگیم جامعه ای که در واقع فقط صرفا نباید مدیریت و اداره بشود بلکه هدایت و راهنمایی هم باید بشود. در واقع این اگر این علقه ایجاد بشه در واقع میتونیم بگیم که در واقع فضای بین رهبری و عامه جامعه میتونه یه فضای در واقع بیواسطه‌ای باشه. آیا نسبت به صحبت آقای دکتر حسینی نقد و نظری دارید؟ بله آقای موحدی هم بفرمایید.
بنده در ادامه صحبت آقای حسینی و نکاتی که جلسه قبل مطرح شد دو تا مقدمه خیلی کوچیک و یه نکته. مقدمه اول این که در راستای صحبت آقای دکتر حسینی، انقلاب پیوند دین و سیاست بود. علت برجستگی انقلاب اسلامی از سایر انقلاب ها هم دقیقا همینه که در ابتدای بیانیه اشاره شده، انقلابی که نه فقط سیاسی بود بلکه نماد این بود که دین برای جامعه حرف داره، دین برای در واقع مردم و اداره امور سیاسی اجتماعی اقتصادیشون حرف برای گفتن داره. این ایده انقلاب این بود. این مقدمه اول. مقدمه دومی که ما برای این که این رو بتونیم در واقع همون مراحل در واقع فرهنگ سازی و تمدن سازی و اینها طی بشه برای این ایده، مرحله اولش دقیقا همون تلاش علمی و تفکریه که یعنی تا شما این حرف رو نتونی در قالب یک سری گزاره‌های علمی عملیاتی تبیین بکنی، این به مرحله فرهنگ سازی و تمدن سازی اساسا نمیرسه. خب وظیفه کیه این کار رو انجام بده؟ باز من برمیگردم به همون نکته‌ای که در جلسه قبل مطرح کردم، یعنی دانشگاه. همونطور که برای شناخت گذشته و آسیب شناسی اون و فهم تجارب مثبت و عبرت هامون نیازه که از فضای دانشگاه، یعنی دانشگاه رسالتش اینه که این کار رو صورت علمی انجام بده و این تجربه ها و عبرت ها رو در اختیار قرار بده، دقیقاً در مرحله بعد که هدف گذاری برای آینده است و حضرت آقا هفت محور رو تعیین کردن: علم پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، سبک زندگی. این محورهایی که در واقع تعیین کردن که باید هدف گذاری بشه برای آینده، ما تو دانشگاه، یعنی وظیفه دانشگاهه که شروع کنه روی محورها کار کردن. حالا چیکار باید بکنه؟ به نظر من نظر حقیر اینه که دانشگاه باید اول ببینه توی این هفت محور مسائل اصلی مبتنی بر مقتضیات روز چیه. یعنی دوباره این که ما توی این محورها بریم ببینیم که در واقع حرفای گذشته رو هی تکرار بکنیم، باز سودی برای در واقع جامعه نخواهد داشت. ما توی این محورهایی که در واقع طراحی شده که در آینده باید روی اینها سرمایه گذاری کرد، قانون گذاری کرد، ساختار سازی کرد، توی این محورها باید فضای دانشگاه رسالت خودش رو این بدونه که ببینه توی هفت محور مسائل اصلی روز کشور چی هست. توی اقتصاد الان گیره کار کجاست؟ توی فرهنگ گیره کار کجا هست؟ بعد هر قشری از در واقع دانشگاهیان متناسب با اون در واقع رشته‌ای که دارن به یکی از محورها مرتبط میشن. اونا رسالتشون باشه که بشینن اینها رو حلاجی بکنن، براش برنامه بدن، برای این مسئله ها راهکار بدن. مبتنی بر چی؟ مبتنی بر همون ایده پیوند دین و سیاست و نه اون آموزه‌های صرفاً غربی. البته ما از تجارب غربی باید استفاده بکنیم، منتها وقتی انقلاب گفتیم انقلاب اسلامی، یعنی اسلام محور است. حالا ما این دین رو میزنیم محور، تلاشمون اینه که مسئله هامون رو از این طریق حل بکنیم. محدوده‌ای هم خود دین تعیین کرده که شما میتونید از تجربه‌های دنیا استفاده کنید، در همون محدوده هم میشه استفاده کرد. منتها ما الان تو دانشگاه معمولا اونایی که به سمت حل مسئله میرن فرض رو بر این میذارن که باید از اونا یاد گرفت، بعد سعی میکنن اون چیزی که از غرب وارد کردن رو اسلامیزه کنن، یعنی یه رنگ اسلامی بهش بدن. در صورتی که این فرآیند دانشگاه برعکس اتفاق میفته. لذا در هدف گذاری برای آینده که بخش دومه بیانیه هست، دو تا نکته به طول اجمالی وجود داره. یک این که باید مسائل این هفت حوزه شناسایی بشه در دانشگاه و برای حل این مسئله ها باید اون تفکر اجتهادی که آیت حسینی گفتن دقیقا همینجاست، با استفاده از همون نگاه اجتهادی، یعنی دین محور باشد. منتها وقتی دین رو محور گذاشتی، خود دین اجازه داد در یک سری محورهای از تجربیات دنیا استفاده کنی، دست و پا رو نبسته. بر اساس این ایده شما شروع کنید تو دانشگاه برای مسئله کشور توی هفت محور راهکار ارائه بدید.
آقای موعدیان، شما نقد دارید نسبت به شرایط موجود دانشگاه به نظر میرسه با این استدلالی که مطرح میکنید. ما یک جنبش نرم افزاری به نسبت تولید علم داشتیم که مقام معظم رهبری اوایل دهه 80 مطرح کردن، که در واقع اون هم خیلی واژگان خوبی بود، یه مدتی روش بحث شد و در واقع حوزه‌بان دانشگاه اشاراتی داشتن.
بله.
اما میشه گفتش که ما اگر امروز به بیانیه گام دوم رسیدیم، همونطور که آقای دکتر حسین اشاره کردن، در واقع یک منظومه فکری رو داره تشکیل میده. این سلسله آرا و نظرات تکمیل کننده و مکمل هم هستن. چه شده که دانشگاه ما با توجه به این تأکیدات جدی که به عرصه علم شده و نظریه علم رو داره مطرح میکنه، نمیتونه در واقع روی بحث شناسایی و حل مسئله متناسب با اقتضائات بومی به صورت کارآمد عمل بکنه؟ آیا دوستان، جناب آقای آقاجانی، جناب آقای عرب‌پور و سایر عزیزان، نقدی نسبت به این قضیه دارن؟
در مورد حالا این سوال که شما فرمودید، من میخوام البته اول به اون پرسشی که در جلسه قبل پرسیدید و این پرسشی که در ابتدای جلسه مطرح کردید یه مطالبی رو عرض کنم.
بله.
ببینید، این که در واقع چرا بحث این مطلب و متنی که مقام معظم رهبری ارائه کردند، چی کار میتونیم بکنیم در واقع این مثل بعضی از موارد بیاد عمومی بشه، همگیر بشه. نکته بعدی که فرمودید بحث این که حالا در ادامه صحبت‌های آقای دکتر حسینی، که ما می‌خواهیم یک نظام سیاسی با ثبات انقلابی باشیم، من به نظرم اینها خیلی به هم مربوط هست. این نظام جمهوری اسلامی که یک نظام انقلابی هست و دایره اون رو داره، تا وقتی انقلابی خواهد ماند که مهمترین عنصرش که بحث اسلامیت و جمهوریت هست رو با هم به پیش ببره. هر کدوم از این دو عنصر اگر جایی لنگ بزنه، ما با مشکل جدی مواجه میشیم. توی تمام این در واقع افتخارات، اسناد افتخاری هم که برای جمهوری اسلامی ثبت هست، مردم مسلمان هستند همراه با اون تعهد و بینش اسلامی که داشتن وارد گود شدن و مشکلات رو حل کردن و به یک افتخاری ما نائل شدیم. نکته دیگه‌ای که هست، ما نظاممون نظام مبتنی بر امام امت است. تا وقتی که تمام امت، یعنی در واقع ما ببینید، من یک چیزی رو همینطور روک و در واقع راست و حسینی بخوام بگم، مردم ما به نظر بنده حداقل به این رسیدن که در شرایط موجود رهبری به خوبی رهبر کنونی برای جمهوری اسلامی متصور نیست و این رو اعتمادهای مختلفی که به این رهبر در بازه‌های حساس اعتماد کردن این رو نشون دادن. اما اینکه چرا یک معضلاتی ما الان داریم، یک در واقع اتفاقاتی در جامعه ما افتاده و این سند، این عبارات، متنی که صادر شده از سوی حضرت آقا، این چندان که باید و شاید مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. یک نکته خیلی شفاف است، 6000 کلمه رو همه آحاد ملت نمیتونن بخونن. یک تعداد محدود و در واقع نخبگانی هستند که تمامش رو میرسن میخونن. این واضح است و هیچ کس نباید انتظار داشته باشه این بیانیه بلند رو تمام مردم بخونن. نکته دیگه که وجود داره این که این نکاتی که ایشون گفتن در طول سالهای متمادی بیان شده از سوی ایشون و مشکلاتی هم که مطرح کردن، آسیب‌هایی که تو حوزه‌های مختلف مطرح کردن، حالا این افتخاراتی که آقای دکتر موحدیان فرمودن، بحث عدالت و مبارزه با فساد، بحث اقتصاد و ابعاد مختلفی که ما توش پیشرفت داشتیم، اون آسیب‌هایی هم که فرمودن، ما توی همه اینها اگر این الگوی امام و امت لحاظ می‌شد، اگر جوانان به عنوان پیشقراولان امت، پیشقراولان مردم مسلمان ما وارد گود می شدن و به کارگیری می شدن، خیلی از این مشکلاتی که ما الان داریم شاید به این صورت نبود. یک تلاشی وجود داره از سوی افرادی که از انقلابیگری خسته شدن که این مردم رو از عرصه سیاست و اجتماع دور کنن، این مردمی که در واقع در تمام بحران‌ها و زمان‌های عطف انقلاب وارد ماجرا شدن و باطل و سحر نقشه‌های پلید استکبار شدن. یک دست پنهانی است و می‌خواد این رو، همون تعبیری که آقای دکتر حسینی کردن که می‌خوان ما رو به یک مرحله استاندارد برسونن و ما رو از انقلابیگری، تعابیری که بعضن برخی از سیاسی‌ها می‌کردن در چند سال گذشته که در واقع تا کی احساسات، منظورشون همین عبارت است، تا کی انقلابی،
انقلابگری تخفیف میدن به همین
اساس، تخفیف میدن به یک سری کارهای در واقع گتره‌ای، به یک سری کارهای بی‌منطق، در حالی که پیروزی‌های جمهوری اسلامی، موفقیت‌های جمهوری اسلامی در کارها و اقدامات انقلابی بوده، مثل همین امنیتی که الان داریم، پیروزی که جبهه مقاومت، همین اصلا خود شکل‌گیری جبهه مقاومت که به عنوان یک سپری هست برای ایمنی مردم ایران، بحث‌های مختلف توی پزشکی، توی عرصه‌های مختلفی که داشتیم، بخاطر این که مردم و در رأس اونها جوان‌ها حضور داشتن.
من فکر می‌کنم تا اینجا یک در واقع نتیجه‌گیری از بحث ما این است که در واقع مطرح شد، در جلسه قبل هم اشاره شد و الان هم در واقع به نحوی به این موضوع پرداخته شد، یعنی یک شکاف گفتمانی بین امام و امت، یعنی بین رهبر و مردم مطرح میشه که دوستان عنوان میکنن، یعنی این شکاف گفتمانی یعنی این که گردون
وجود نداره.
نظر دارید شما؟
من فکر نمی‌کنم برای دکتر آقاجانی این بوده که شکاف اتفاق افتاده.
نه، دوستان در مرحله گذشته بهش اشاره کردن، من نتیجه گیری رو دارم عنوان میکنم.
من بنظرم از کلمه فاصله استفاده کنیم بهتره.
بله.
ببینید بالاخره
هم در واقع معادل گپ.
بله، من می‌خوام اینو بگم، بالاخره فضای با
بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی که در جامعه اتفاق می‌افته، می‌افتد، بالاخره باعث ریزش میشه و ممکن است که باعث نارضایتی بشه. اما
در نارضایتی به رویش‌ها رو که رهبر اشاره کردن، ریزش‌ها در مقابل
من میگم هر نارضایتی با ترجمه و باز تعریفش به معنی فاصله گرفتن یا